باشه سه مهاجم بازی میکنیم، نیاز باشه تک مهاجم بازی میکنیم.
دو تا گلی که خوردیم شامل تو دو دقیقه دو تا اشتباه فردی از بازیکنامون و گل خوردیم.
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم. متاسفم هم که اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم. اشتباهی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم.
چون بازی که یکی چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. خوش آمدید به برنامه همگام با لیگ. خب دوستان عزیز، امیدوارم که خوب باشید، روز خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید. انشالله ما با برنامه همگام با لیگ که اختصاص داره به بررسی هفته 13 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه ایران جام خلیج فارس تا حدود ساعت 20 در خدمت شما عزیزان هستیم. مطابق معمول 8 دیدار این هفته رو بررسی خواهیم کرد، از لحاظ فنی، از لحاظ بحث‌های داوری و سوال نظرسنجی هم خواهیم داشت که به موقعش پخش خواهد شد. شما میتونید از طریق پیامک 30306 درباره سوال نظرسنجی نظرتون رو بفرمایید. دو شماره تلفن هم هست، 220-213-87 220-213-88. از همین لحظه تا پایان برنامه میتونید اگر سوالی دارید راجع به مسائل فنی مسابقات هفته 13، راجع به مسائل داوری تماس بگیرید، سوالتون رو مطرح بفرمایید. کارشناسان در استودیو حضور دارن، پاسخگوی سوالات شما خواهند شد. در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر مروری خواهیم کرد بر نتایج هفته 13. تراکتور تبریز 2-0، مثل رفسنجان 1، ملوان انزلی 4، هوادار 0، سپاهان اصفهان 5، شمس‌آذر قزوین 0، صنعت نفت آبادان 0، استقلال خوزستان 2-2، آلومینیوم عراق 0، گلگهر سیرجان 0، ذوب‌آهن اصفهان 0، فولاد خوزستان 0 و استقلال تهران 4، نساجی مازندران 0. اما مروری هم بکنیم بر جدول رده‌بندی، همچنین جدول گلزن‌ها در پایان هفته 13. البته هنوز دو دیدار عقب افتاده باقی مونده، دیدار گلگهر و سپاهان و پرسپولیس و نساجی، که این دو دیدار پنجشنبه آینده 7 دی‌ماه برگزار خواهد شد. الان استقلال با 13 مسابقه و 28 امتیاز همچنان صدرنشینه. سپاهان با 1 بازی کمتر و 27 امتیاز در رده دومه. تراکتور 24 امتیاز سوم، ملوان و پرسپولیس با 22 امتیاز چهارم و پنجم. پرسپولیس یه بازی عقب افتاده داره. ذوب‌آهن 21 امتیاز ششم و از رده 7 تا 16 گلگهر سیرجان، آلومینیوم عراق، شمس‌آذر قزوین، مس رفسنجان، صنعت نفت آبادان، فولاد خوزستان، هوادار، پیکان، نساجی مازندران و استقلال خوزستان. در جدول گلزنها هم دو بازیکن سپاهان، رضا اسدی و شهریار مغانلو، با 8 گل در صدر هستند مهدی عبدی از تراکتور، پوریا سرابادنی از شمس‌آذر و رضا جعفری از ملوان هم با 5 گل در رده بعدی جدول بهترین گلزنها قرار دارند.
بهترین سرمربی هفته 13 لیگ برتر فوتبال. یک مهدی تارتار ملوان.
4-1 به سود ملوان بندر انزلی.
2 پاکو خمز تراکتور.
تراکتور 2-0 پیکان رو شکست میده.
3 خوزه مورایز سپاهان.
بزننده گل اسدی.
4 جواد نکونام استقلال.
استقلال موفق میشه 4-0 نساجی رو شکست بده.
پیامش بفرستید به 30306 و تماس بگیرید با 220-213-87 220-213-88. همگام با لیگ رادیو ورزش.
خب دوستان عزیز، سوال نظرسنجی رو هم شنیدید. من یک بار تکرار میکنم، بهترین مربی هفته 13 از نظر و نگاه شما شنوندگان عزیز که حالا ترتیبش رو فرقی نمیکنه، این 4 نفر هستن: پاکو خمز تراکتور، خوزه مورایس سپاهان، جواد نکونام استقلال و مهدی تارتار ملوان. به نظر شما کدام یکی از این 4 مربی بهترین مربی هفته 13 رقابت‌های لیگ برتر بودن؟ خب در هفته 13 در 8 مسابقه 20 گل به ثمر رسید، 3 بازی بدون گل مساوی شد البته، اما در اون 5 دیدار باقی مانده بازی‌ها پرگل بود، یعنی حالا کمترین گلش بازی تراکتور پیکان بود، بقیه دیدارها هر کدوم 4 گل و 5 گل داشت و به همین جهت با اینکه 3 دیدار بدون گل داشتیم اما در بقیه دیدارها 20 گل به ثمر رسید. اما مطابق معمول دو کارشناس عزیز در استودیو حضور دارن که ما بحث رو انشالله تا دقایق دیگر باشون آغاز خواهیم کرد. مطابق معمول دو کارشناس داوریمون جناب آقای علیرضا یزدانی هستند که در استودیو حضور دارن. جناب آقای یزدانی سلام، عصر شما بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب استاد ولی‌زاده، خدمت جناب ولی، همچنین عوامل محترم برنامه جناب آقای ست ساله‌ای و همه شنوندگان برنامه همگام با لیگ، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
ما همینطور خیلی متشکرم. اما جناب آقای ست حسین ست ساله‌ای از مربیان خوب فوتبالی کشورمون، کارشناس فنی این برنامه همگام با لیگ هستن. جناب آقای ست ساله‌ای سلام، از شما هم بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب دارم خدمت شما استاد علی‌زاده، همطور جناب آقای یزدانی، همکارانتون، شنوندگان عزیز، خوشحالم صداتون میشنوم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای ست ساله‌ای. در یک نگاه کلی هفته 13 رو چگونه دیدید؟
خب هفته پرگلی بود همونطوری که شما برنامه گفتید، با اینکه دو سه تا بازی مساوی شد و این مساوی 0-0 تو این چند سال لیگ ما همیشه هست و بعضی تیم‌ها خیلی محتاط بازی میکنن، سیستم دفاعی دارن، ولی فوتبال چشم‌نوازی که این روزا سپاهان بازی میکنه، ملوان بازی میکنه واقعا، و استقلال که در نیمه دوم و تعویضایی که انجام داد در بازی با نساجی نشون داد که نکونام کاملا دیگه به استقلال اشراف داره. اما به اعتقاد من خوزه مورایس با اینکه 4 امتیاز کمتر داشت و اون حوادث تو آسیا واسش به وجود اومد، فکر می‌کنم که یکی از مربیایی هستش که میتونه گزینه این هفته باشه.
بله، من این توضیح رو هر هفته عرض می‌کنم، این دفعه عرض بکنم که سپاهان 4 امتیاز ازش کسر شده، پرسپولیس 1 امتیاز و شمس‌آذر هم که ابتدای فصل 3 امتیاز ازش کسر شده بود، با این کسر امتیازات در این رده‌هایی هستن که دقایق قبل خدمتتون عرض کردم. آقای یزدانی، داوری ها در مجموع هفته 13 بازم اشتباهات و ماجرای بازی استقلال خوزستان پرسپولیس
بله. جناب استاد واری‌زاده، گرچه تو برخی از بازی ها که یک دو تا بیشتر بازی نبود اشتباهات کلیدی و تاثیرگذار نداشتیم، اما در مجموع اون چند تا بازی دیگه که در از 6 تا بازی دیگه اگر اشتباه نکنم بود، پوشش داد اون دو تا بازی رو. به هر حال طبق هفته های گذشته فوتبالیمون اشتباهات داوری حرف اوله بازی ها رو میزد.
بله، خیلی متشکر. خب دیگه بریم سراغ بررسی دیدارهایی که میخواییم آغاز بکنیم. باز همین نکته رو عرض میکنم که ما بیای که در واقع روالی رو گذاشتیم در برنامه همگام با لیگ طبق جدول میریم جلو، یعنی تیمی که اول جدول بازیش رو اول بررسی میکنیم، تیم دوم و به همین ترتیب تا رده 16 و به جهت اینکه خب استقلال همچنان صدرنشین جدول هست بحثمون آغاز میکنیم با دیدار استقلال تهران نساجی مازندران.
دیدار استقلال نساجی مازندران، نتیجه 4-0 به سود استقلال. محل بازی ورزشگاه آزادی، داور بیژن حیدری. صحبت‌های جواد نکونام سرمربی استقلال.
امروز تیم نساجی فوتبال خوبی رو بازی کرد، مخصوصا شروع بازی و به نظرم امروز یکی از بهترین بازی‌های تیم نساجی بود. چند بازیشون رو دیده بودم، بهترین بازیشون رو انجام دادن، واقعا کیفیت خوبی رو امروز بودن نباشدشون. تیمشون خوب بازی کرد، مالکانه خوب بازی میکرد، تیم زهرداری بودن، مخصوصا بازی کنهایی که کوتاه بازی میکردن و پاسهای ریزی که به همه پاسهای کوتاهی که به همه میدادن تیم رو یه ذره تحت فشار قرار دادن نیمه اول و تیمشون امروز خوب بازی کرد. خاطر همین به این فکر نمیکنم که تو خونه بازی میکنی بیرون، ما باید هر بازی خوب بازی کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم. اینکه چه اتفاقی میفته باید بذاریم ادامه مسابقات بگذره، بازی ها بگذره تا ببینیم چه نتایجی میرسه. من چیزی که فوتبالی که با میلم بود انجام نمیشد و خاطر همین سعی کردم تدریس کنم. اما پیش میاد تو فوتبال بازیکنهایی که نیمه اول بازی کردن اینیستش که بگیم چون بازیکنهای تعویضیمون یا نمیدونم بازیکنهایی که اومدن بیرون باعث نتیجه شد، نه. از این روزا روز بازیکن یا روز تیم نیست، یه سری از بازیکنها کنارهای میسوزن و از بین میرن.
خب استقلال در یک شبی که در واقع هم تو که آقای ستسالی گفتن تو نیمه دوم تیم استقلال راه افتاد با تعویضایی که نکونام انجام داد، اومدن مهرداد محمدی، آرمان رمضانی، در نیمه دوم بازی جذابتر شد. نیمه اول خیلی نکته خاصی نداشت به جز اون گلی که آرمین سهرابیان دقایق پایانی نیمه اول زد و یه پیروزی خوب و پرگل کسب کرد. حالا بعد از اون شهرآورد پرحاشیه و پر حرف و حدیث تا همچنان در صدر جدول باقی مونه. این نکته رو عرض کنم که در پایان هفته 13 هم دو سرمربی کنار رفتن. مهدی رحمتی که بعد از باخت به استقلال استعفا کرد، استعفاش مورد قبول باشگاه نساجی قرار گرفت. حالا قرار هست که دستیاران ایشون فعلا تو این هفته دو هفته باقی مانده تا پایان نیم فصل کار رو ادامه بدن. حالا احتمالا بعد از نیم فصل که شاید یه ماهی مسابقات به خاطر جام ملت‌ها تعطیل خواهد شد فکر مربی جدید باشن. محمود فکری هم خدمتتون عرض کنم بعد از شکست سنگین هوادار مقابل سپاهان ظاهرا با توافق با باشگاه هوادار از این تیم جدا شد و حالا تعداد کنار رفته ها در همین نرسیده به نیم فصل تیمای لیگ برتری اگه اشتباه نکنم به 4 رسید. قبلش رسول خطیبی هم از پیکان کنار رفته بود، همون هفته های اول هم تیم فولاد آقای منصوریان رو برکنار کرد و آقای مارتینز رو جاش آورد. خب جناب آقای ستسالی بازی استقلال و نساجی بفرمید.
استاد من فکر میکنم که همیشه بعد از دربی یه مقداری اون کیفیت بازی شاید بالا پایین بشه و آقای نکونام نسبت بازی با پرسپولیس دو تغییر داشت، یعنی بابایی جای محمدی بازی کرد و نیک نفت به جای حامدی فری بازی کرد که محروم بود از این بازی. یه نکته که در تیم استقلال ما دیدیم بعد از مصدومیت مرادوند و سلیمی هردانی به عنوان اون سه دفاع خطی داره بازی میکنه، چقدر هم خوب داره بازی میکنه. یعنی اینکه فیزیک مناسب شاید تو دفاع خطی خیلی مهمه، اما ما ببینیم که چقدر کنترل توپ میکنه، چقدر پوشش‌های خوب میده و چقدر سانتای خوب انجام میده. قبل از اینکه استقلال به گل اول برسه رو سانت هردانی میتونستش بلانکو به گل برسه، سرش با فاصله کمی بیرون رفت و به نظر من در نیمه دوم استقلال با تعویضایی که انجام داد، حضور محمدی و بازیکنایی که در میان میدان مهری و رمضانی، کلا روندشون تغییر کرد، دنبال بازی عمق و عرض بودن و کنارها به خوبی استفاده کردن و به گل رسیدن و تعداد گلشون بیشتر کردن. اما در مقابل نساجی فکر میکنم استاد یه چند هفته‌ای که اصلا اون پازل تاکتیکی و اون تفکراتشون به بنبست خورده بود، هرچند که تو این بازی هم خیلی خوب شروع کردن اما اعتماد به نفسشون خیلی پایین بود، تو ساختار دفاعشون دچار مشکل بودن و هر توپی که روی دروازه‌شون میومد احساس خطر میکردن و این نشون میداد که اون نساجون کیفیت لازمو نداشت و هرچند که شما در بازی شمس‌آذر هم دیدین بازی خوبی انجام دادن، اما به نظر من آقای رحمتی تیمی که در عراق داشت همین بازیکنان تو ساختار دفاعیش بودن تو اینجا نتونستن جواب بدن، تیم نساجی کاملا بازی کردن در تیمش سخته و امیدوارم که مربی که میاد، هرچند که آقای رحمتی هم زحمات زیادی کشید، اما این تیم بخش خصوصی آقای حدادیان، بله، آقای بایندریان، آدم کسایی که کنار این تیم هستن زحمات زیادی میکشن، امیدوارم که انتخابی بکنن که بتونن به این تیم کمک بکنن و حتما باید تیمشون رو تقویت بکنن، به خصوص با این سیستمی که بازی میکنن. شما وقتی سه دفاعه بازی میکنی همین سه دفاعه رو به استقلال بازی میکنه، زوبان بازی میکنه، ملوان بازی میکنه، اما کنارهای نساجی تو سه دفاعه نه هردانی نه سیفی، زمینی که بازیکن جوونی سیفی، نتونستن جواب بدن و اونجا پاشناشیل بود و ارسالایی که انجام میدادن خطرناک بشه و دیدیم که اکثر گلان رو ارسال خورد.
آسیب دیدگی خروج وحید محمدزادهم فکر کنم از دید بر علت شده،
بازیکن خوبیه تو خط دفاعی، اصلا که امسال تو نساجی اون کیفیت گذشته رو نداشتن، اکثر بازیکناشون اون فرم ایدئال به دور بودن، خیلی تلاش کردن که این بازیکنها رو برگردونن، اما شما وقتی که اون اعتماد و نفستون رو از دست میدی، اون تاکتیکت به بنبست میخوره و اینا، مهدی رحمتی خیلی تلاش کرد که این تیمو برگردونه، شما در مقابل الهلال دیدین چه بازی خوبی انجام داد، اما واقعا با نوع بازیکنایی که داشتن اون تاکتیک جواب نمیداد، اون سیستم جواب نمیداد. و من فکر میکنم مهدی رحمتی اگر توی کنارهاش بازیکنای قوی تری داشت، خیلی هم امتحان کرد، غلامعلی بگیر امتحان کرد، زامهران امتحان کرد، اونور عباسی امتحان کرد و این تیمی که تو آسیا بسته شده بود، این فشارهایی که توی رفت و برگشت اومد، شما نگاه کنید الهلال میاد 25 تا بازیکن خوب میگیره، چه تو لیگش بازی میکنه، چه تو حذفی، چه توی قهرمانان، یا تیمای دیگه، برای نساجی رفتن در آسیا با این شکل و شمایلی تیمی، فکر میکنم که توی لیگ هم بهشون آسیب زد.
بله، در حال تیم خوب نساجی واقعا حیفه، ما واقعا برای تیمای خوب شهرستانی، تیمایی که قدیمی هن، پرطرفدارن، دل یه شهر یا استان براشون میتپه، علاقمندیم که شرایط بهتری داشته باشن. خب من مثلا راجع به تیمای خوزستانی عرض میکنم نباید اون پایینای جدول باشن، نساجی همینطور، امیدواریم حالا یه فکر اساسی بکنم برای نیم فصل دوم حداقل شرایط بهتر بشه. خب جناب آقای یزدانی، آقای دکتر بیژن حیدری داور مسابقه بودن، حسن انتظاری، یوسف مقروری و حمید حاج ملک، نکته‌ای داشت بفرمایید.
بله، جناب استاد بانی‌زاده، خدمت شما عرض شد که آقای حیدری باید درس کنم کار سختی رو در بازی نداشت، بیشتر دنبال فوتبال بود، اما نیمه دوم کارش سخت شد، اختاره‌ای هم که داد نیمه دوم بود، بعد یه اختاره میداد. اون دو تا بحثی رو که پیش اومدی که دقیقه 52 بود بازیکن نساجی با شیطنت دست پرد کرد، البته جایی که میشه گفت سایدگی شاید تخفیف بدن توی جرائمش، همونجا بود که سایده شد به صورت، اگه برخورد میکرد اخراج قطعی رو داشت،
اما اونجا
بله اختار باید میگرفت که داد. اما دقیقه 76 بازیکن نساجی وقتی که بازیکن استقلال همون یامگا اومد توپ رو دفع کرد، نتونست خودش رو کنترل کنه، با روی پا ابت جایی که دورمی شفافیت نداشت و واضح بودن تصویر، ضربه رو به بدن بازیکن استقلال زد، اونجا باید اختار میگرفت، یعنی با بی‌ملاحظگی بود، اگر نیروی بیشتری داشت و جای حساس‌تر از بدنش رو میزد که از این زده بود اخراج بود، اما در این صحنه که دیده شد با بی‌ملاحظگی چون انجام شده بود فقط اختار کافی بودش.
بله خیلی متشکر. خب بریم سراغ دومین مسابقه که میخوایم درباره‌اش صحبت کنیم، هوادار سپاهان اصفهان.
دیدار هوادار سپاهان، نتیجه 5-0 به سود سپاهان، محل بازی ورزشگاه پاس قوامین، داور روح الله شریفی.
ارسال بلند، مدافع قبل از مهاجم حریف، کنترل در مقابل دو بازیکن، یه اشتباه، یه ضربه و توی دروازه گل اول تیم سپاهان حالا به ثمر میرسه در ورزشگاه پاس تهران و 3 امتیاز بایستی به امتیازات سپاهان اضافه کرد. یاران سپاهان با این زده حمله چه خواهند کرد؟ فرصت کنارهای محوطه جریمه، این ضربه و توی دروازه. به تعبیری مدعی عنوان قهرمانی هستن. فرصت برای سپاهان درون محوطه جریمه. یه لحظه حالا بازیکن سپاهان تعادل خودش رو از دست میده و داور نقطه پنالتی رو نشان میده. اجازه زدن ضربه رو میزنه، این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. سپاهان میزنند، گرامی بلافاصله قصد راه انداختن بازیکن خودی رو داره که توپ رو دابو میگیره. حالا چهار بازیکن از سپاهان آماده برای زدن گل چهارم در نیمه دوم، این ضربه و توی دروازه، توی دروازه. قربانی بازی مستقیم، مثال پاس بلند، فرصت خوب برای سپاهان و مدافعین که موقتا خوب کار میکنن و این ضربه توی دروازه تو قرار میگیره و زننده گل اسدی است.
صحبت‌های محمود فکری سرمربی هوادار.
گفتم در مقابل تیم بزرگی مثل سپاهان اگه اشتباه بکنی این اشتباه قابل جبران نیست. خب سه صفر نیمه اول اومدیم بیرون، باز تاکید کردم تو نیمه که به بچه‌ها برحال با توجه به اینکه حریف سه صفر جلو افتاده مطمئنا دیگه به آب و آتیش نمیزنه، ولی شما نباید اشتباه بکنید و یا اینکه اگه فرصتی به وجود آوردیم ازش استفاده بکنیم. متاسفانه نتونستیم باز موقعیتایی رو که یا نزدیک شدنمون به دروازه، متاسفانه یه تعداد از بازیکنان ما زیاد علاقه ندارن به اینکه وارد 18 قدم بشن و بخوام ضربه به چارچوب بزنم. سعی میکنم حداقل این دوتا بازی رو باشم، مطمئنا نشستی هم با باشگاه خواهیم داشت، حالا در رابطه با آینده بیشتر با مدیریت باشگاه صحبت میکنیم. این مشکل از ما نیست، اگه ما خودمون هوادار نداریم به این معنی نیست که ما خودمون مخالف اومدن هوادار به استادیوم باشیم. الان شورای تامین یا اونایی که مسئول تایید این قضیه هستن اونا این موافقت رو ندارن.
صحبت های جوز مرایس سرمربی سپاهان.
خب خیلی کوتاه ممنونم از بازیکنان تیم سپاهان، از بازیکنان به نظر میاد که شروع بازی یکم بدون تمرکز بودن و از اولی اقدام تیم هوادار بود که نزدیک بود تا گل هم بخوره و بعد از اون تمرکز برگشت روی بازی تیمی و خب گلایی هم که زدن که یه سری گلای طبیعی بود که از طرف بازیکنان زدن.
I would say that the score is high but the game was not easy.
گلای زیادی زده شد ولی بازی ساده ای نبود.
هوادار is a good team.
هوادار تیم خوبیه.
The difference in the score shows that Sepahan team had to work hard to achieve this score.
و خب نشون دادیم که سپاهان باید سخت کار بکنه و همین جور هم کار کردن که تونستن همچین نتیجه رو به دست بیارن، تعداد گل رو به دست
بیارن. I wish luck for the next games for the Hawadar team.
آرزوی موفقی میکنم برای بازی بعدی تیم هوادار که شروع دارن.
And I feel strange and I feel sorry that Hawadar cannot count with their supporters in the stadium because I really can't feel, because people they come for football. I don't see a special reason for Hawadar not to have supporters. I think they will benefit having supporters in the stadium because it's a good team, it's a team, emotional team that is always fighting, but they don't have supporters and the work is harder for them without supporters to play in the stadium like this.
احساس تأسف و یکم عجیب غریب واسه من که تیم هوادار در استادیوم ورزشی خودش، در استادیوم خودش بدون تماشاگر داره بازی میکنه و خب برای تیم خوب مثل هوادار به نظر من اون تماشاگرهاشون اگه بتونن بیان میتونن یکم حمایت بهتری ازشون بشه و خب تیم خوبه مثل هوادار به نظر من نیازه که چون ما فوتبال رو بازی میکنیم برای مردم و بازی بدون تماشاچی یکم مثل عجیب و غریبی داره.
خب این دیدار سپاهان مثل بازی قبلی خیلی پرقدرت و پرگل پیروز شد. آقای فکری هم گفتن که حالا میخوایم جلسه بزنیم با مدیران باشگاه، ظاهرا جلسه گذاشته شد و منجر به جدایی آقای محمود فکری شد از تیم هوادار با یه اختلاف. الان بهترین خط حمله رو تیم سپاهان داره، 32 گل زده داره که حالا نزدیکترین تیم در واقع بهش تیم استقلال است که 20 گل زده. البته بهترین خط دفاع هم فعلا در اختیار استقلال هست که 7 گل دریافت کرده. سپاهان با این پیروزی همچنان با یه امتیاز اختلاف و یه بازی کمتر نسبت به استقلال در مکان دومه که حالا هفته آینده باید بازیش با گلگهر برگزار بشه که اگر اون بازی رو ببره در واقع صدرنشین خواهد شد. خب جناب آقای ست‌ساله بفرمایید.
خب استاد ولی‌زاده، وقتی شما با تیم سپاهان نگاه میکنی میبینی که تو هر پستی دو تا بازیکن داره، غیر از این بازیکنهاشون بازیکنهای جوون فوق‌العاده‌ای داره. یعنی مرایس برای باشگاه سپاهان فکر میکنم که شاید 6 تا 7 بازیکن آماده کرده، مثل احمدی، مثل حسین نژاد، قربانی، سرشوق و خیلی بازیکنهای دیگه. خوب این میتونه برای آینده باشگاه خیلی مصبر ثمر باشه. یعنی اینا میتونن بازیکنایی باشن که دیگه نرن هزینه‌های گزافی بدن. اما و بازیکنایی که داره، مثلا شما مغانلو اسدی میبینین 16 تا گلشون این دو تا بازیکن زدن. رامین رضاییان دفاع راست فوق‌العاده داره بازی می‌کنه.
همه بازی‌ها داره گل می‌زنه.
اگر رامین رضاییان این کیفیتی که در خط حمله داره یه مقدار مراقبت کنه، میتونه در حتی جام ملت‌ها، یعنی تو ساختار دفاعی هم بتونه پوشش لازمو بده، میتونه برای تیم ملی ما کمک کنه. و در بازی که توی دقایق 1 مرتضی منصوری یه تک به تک شد از جناح راست، یه پاس به بیرون داد، اگه پاسشو میداد شاید اصلا روند این بازی تغییر میکرد. ضمن اینکه تیم سپاهان نشون داده که اگر بازی هم عقب بیفته میتونه برگرده. روی اشتباه خط دفاعیشون به گل رسیدن. گل اولشون که رامی رضایی زد، بازیکن شماره 14 شون اگه اشتباه نکنم چاردلی اومد دفاعشون رو دریبل بزنه، مهاجم تیم سپاهان به گل رسیدن و رفته به رفته بازیو وا دادن. شما وقتی 2 گل 3 گل جلو سپاهان می‌خورید یه کاری نمیتونید بکنید. در نیمه دوم تغییراتی داشت آقای فکری، بازیکنای آورد. از زمانی که قاسم نژاد مصدوم شد تو ساختار حملهشون یه مقداری دچار مشکل شدن و فکر میکنم که تیمشون در نیمه دوم یه مقداری رو به جلوتر بهتر بازی کرد. اما شما وقتی دابو رو داری، وقتی کریمی رو داری، وقتی حسین نژاد رو داری، وقتی شکاری رو داری و تعویض می‌کنی، آل کثیر میاد، کاوه رضایی میاد، اینا خیلی بازیکنای توانمندی.
حتی تو تیم
کامل آریا یوسفی داره. ما رو بازیای سالونی میافتیم که 4 تا میان بیرون 4 تا میرن، روند رو تغییر میدن. دیدین که مثلا آریا یوسفی استاد این فصل فوق‌العاده بازی کرد. این جوون بازیکن 20 سالشه و این نشون میده که کاری که مرایس برای فوتبال سپاهان کرد کار ارزشمندیه. بازیو بردن، به نظر من مدعی اصلی قهرمانی هستند با این کیفیتی که دارن بازی میکنن و هیچ تیمی جلودارشون نیست. ولی هوادار تو این چند هفته گذشته بازی بعدی انجام نداشت. شما میگید سپاهان 5 بازی آخرشو برده، نشون میده کیفیت از سپاهانه. و به نظر من تیم هوادار نیاز به تقویت داره، به خصوص تو ساختار دفاعیش. و محمود فکری با بازیکنای جوان نتونست اون کیفیتی که باید داشته باشه رو در این تیم پیاده بکنه.
بله به هر حال سپاهان بسیار تیم خوبی است و امیدوار هستیم. من قبلا هم تو برنامه قبلی هم عرض کردم از این آقای مرایس بتونه فوتبال ما بیشتر استفاده بکنه. اگر بشه حالا باش مثلا فدراسیون فوتبال یه قراردادی جدایی ببنده، ایشون در زمان تعطیلی لیگ بره به استانها مربیان رو آموزش بده. بسیار مربی کاردان است. نمیدونم شما موافقید آقای
استاد؟ بله، حتی آقای خمز میتونه اینا کمک بکنن.
خمز انقدر دارن اذیتش میکنن. همین هفته گفته بود من ممکنه برگردم اسپانیا. یعنی انقدر مشکلات الان ظاهرا تو تراکتور است. بله بفرمایید.
اینا نکته خیلی خوبی اشاره کردین استاد. اینا اصلا میتونه تو خیلی بحثا تو بحث پایه ما کمک کنه.
بله خیلی.
شما وقتی میان 5 تا بازیکن پایه رو شما، من میخوام شما خودتون استاد این قضیه هستین، تو چندین سال تو فوتبال ما هستین، کارشناسی میکنید. یه نکته که خیلی مهمه، اگر این مربی نبود، درست مربی ما بازی میدن به جوان، ولی شما هیچ وقت قربانی رو نمیتونید تو دفاع وسط بازی تا بازیکن برزیلیشون مشکل خورد تو ساختار دفاعی سریع گذاشتش کنار. یعنی اومد آسیب شناسی کرد تو خط دفاعشون، اعتماد کرد به قربانی، اعتماد کرد به محمدی، اعتماد کرد به دانشگری که یکی از عناصرشون تو این بازی هم نبود و بازیکنی که داره بازی میده حسین نژاد الان یه وزنه شده، آریا یوسفی وزنه شده، یعنی اگر رامین رضاییان هم نخواد تو این تیم بمونه آریا یوسفی میتونه اونجا کمک کنه به خط دفاعشون و این نشون میده که این مرایس میتونه مربی بزرگی باشه و فوتبال ما همونطور شما که کمک بکنه.
امیدواریم این فکر بیاد توی در واقع ذهن مسئولان فدراسیون که از این مربیان بیشتر استفاده بشه با همکاری با هماهنگی باشگاه. البته خب جناب آقای یزدانی، آقای روح‌الله شریفی داور بودن، رحیم حاجی پور، علیرضا منبنی و عباس راکی.
بله خدمت شما هستم جناب استاد ولی‌زاده. دو تا صحنه تأثیرگذار در اصل تو این با